رجال و عمرای زمان نیز رابطه داشت و برخی از آنان را مهد گفت. میگویند بین رشید وطواد و خاقانی در اوائل کار شاعری دوستی محکمی وجود داشت و خاقانی از او به احترام نام می برد. اما در نهایت کارشان به مشاجره و دور شدن از هم انجامید. این شعر از اوست. همه کار گیتی بود برقرار، چو با عدل دانش بود شهریار. هر آن کس که در دست فرمان او زمان خلایق نهد کردگار، همان به که کوشد به نام نکو، که آن ماند از خسروان یادگار. تو اصلاح گیتی از آن کس مجوی، که بر نفس خود نیستش اقتدار. دیگر شاعر مسلط اما گمنام دوره مورد بحث تاج الدین اسماعیل باخرزی است. او از شاعران نیمه دوم قرن ششم بود و اشعار نغزی سرود که مورد تایید شاعران مشهور زمانش بود. از جمله شعرهای او این هاست: تا به کوی تو ره گذر دارم، کافرم گرز خود خبر دارم. دل رو بودی و قصد جان داری، رسم آیین تو زبر دارم. غمت از جان من بخواهد برد، غمت از جان عزیزتر دارم. و این شعر نیز: تا خبر وصل آن نگار نیاید، گلبن امید من به بار نیاید. تا که نیاید نگار من به کنارم، حسرت و درد مرا کنار نیاید. تا سر آن زلف بیقرار نگیرم، در دل بی صبر من قرار نیاید. جان و جوانی مرا ز بهر تو بایست، بی تو کنون هر دو هم به کار نیاید.
هزاره ادب پارسی.
مهدی اخوان ثالث.
در آخر بحث می‌پردازیم به شعر و سرگذشت چند نفر از مشاهیری که گمنام مونده. قدیم یک کنیه داشتن و یک اسم یا لقب دینی، بعد خود اسم بوده، بعد هم نسبت. مثلا ابوالقاسم صدرالدین حسن جرفادغانی و از این قبیل. می‌دونیم که این یک دستور دینی بوده که پدر مادرها برای فرزندانشون اسمهای خوب و زیبا انتخاب کنن. تخلصها و القاب شعرهای قدیم اغلب تابع ذوق و دستور یا اسم و لقب عمرا و سلاطین ممدوحشون بوده یا نسبتی بوده به محل تولدشون و از این قبیل، مثل معزی که منصوب بوده به معز الدین ملک شاه سلجوقی
یا سعدی به اتابک سعد.
بله، و چه بسا که شاعری وقتی ممدوح عوض میکرده یا به شهرش سفر میکرده و به ممدوحی منصوب میشده، تخلص و احیانا لقبش هم عوض میشده، مثل خاقانی که اول حقایقی تخلص داشته
یا انوری که اول به خاوری متخلص بوده. اما البته این حکم فقط در مورد شعرهای منصوب به عمرا و سلاطین صادقه. بسیاری بودند که به مناسبت شغلشون یا مناسبت‌های دیگه دارای اسم و تخلصی می‌شدند، مثل عطار و فردوسی.
بله، از این نوع تخلص‌ها که بگذاریم، می‌رسیم به تخلص‌های شاعرانه که خود شعرا برای خودشون انتخاب کردند. یک نکته اصلی گفتگوی ما مربوط به این نوع تخلص‌هاست. گرچه مسئله هست که میگه اسم‌ها از آسمون فرود میان، و این مثل در مورد بعضی از کسانی که آدم در زندگی بهشون برمیخوره گاهی، البته خیلی به ندرت، درسته، ولی اصولا زیبایی و حسن انتخاب اسم در حد خودش لطفی داره، به شرطی که مسئله انتخاب در میون باشه، نه اجبار یا ملاحظاتی نظیر اجبار، مثل همون حالت که در مورد بعضی تخلص ها گفتیم. حقیقتش اینه که بسیاری از شعرهای درجه اول زبان ما اسم زیبایی شاعرانه ندارن. مثلا عزیزتر از خیام و با قولی خیامی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، در دنیای شعر فارسی از اینها و بعضی دیگه چه اسمی عزیزتره؟ اما معانی این اسمها منصوب به بسیار خیمه دوزنده، منصوب به نظام، منصوب به کسی که میدونیم کیه، یعنی سعد زنگی و غیره و غیره.
موسیقی. هزاره ادب پارسی. آنچه شنیدید برنامه شماره 39 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به شاعران توانایی که کمتر شناخته شدند اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم از رادیو فرهنگ بشنوید یک شب از هزار و یک شب رو.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان عزیز شنونده، خاطرتون هست که شهرزاد از دیشب قصه ای جدید را آغاز کرده؟ قصه ماهیگیر و افریت که به گفته خودش اگر شیرین تر از قصه بازرگان و افریت نباشه کمتر از اون نیست. و امشب در دومین شب قصه ماهیگیر و افریت فقط میپردازیم به تعریف خلاصه از اون قصه و بعد هم پای صحبت شهرزاد میشینیم تا بشنویم که امشب چگونه با شیرین زبانی و حکایت جالب خودش جونشو از مرگ نجات میده و سرش زیر تیغ جلاد نمیره. دیشب شهرزاد قصه ماهیگیر و افریت رو این گونه آغاز کرد که ماهیگیری زحمتکش و قانه با همسر و سه فرزندش در ساحل دریا کلبه ای داشت و از راه صید ماهی زندگی خودش رو میگذروند که روزی از روزها که تور به دریا انداخت، در مرتبه اول داخل تورش که خیلی هم با زحمت اون رو از آب بیرون میکشید یه خر مرده ای رو دید. در مرتبه دوم یک خمره پر از سنگریزه و گلولای و در مرتبه سوم چندین بطری شکسته و خالی تو تور خودش پیدا کرد و در مرتبه چهارم یک خمره بزرگ که سر خمره با پوستی بسته شده بود که مهر حضرت سلیمان علیه السلام از چهار طرف روی پوست در خمره خورده بود. مرد ماهیگیر با خوشحالی توسط چاقو پوست سر خمره رو پاره کرد که دودی از توی خمره در اومد و با آسمان رفت و بعد اون دود جمع شد و به شکل افریتی در اومد که افریت بلافاصله مقابل پیرمرد ماهیگیر تعظیمی کرد و گفت ای پیامبر بزرگ و ای حضرت سلیمان، گناه منو ببخش و از کشتن من صرف نظر کن که من عهد می‌بندم هرگز سر از فرمان تو نپیچم و گردن کشی نکنم. که چون پیرمرد در پاسخ افریت گفت تو اشتباه گرفته ای، من سلیمان نبی نیستم و از روزگار حضرت سلیمان تا کنون بیش از 1000 سال گذشته، که صدای قهقهه دیوانوار افریت بلند شد و گفت چه بهتر چه بهتر، پس آماده باش که همین الان تو رو میکشم. دوستان، این خلاصه ماجرایی بود که دیشب شهرباز سلطان بیرحم جزایر هندوچین از زبان شهرزاد شنید تا خوابش بود. و اما دنباله اون قصه شیرین رو امشب از زبان شهرزاد بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، مرد ماهیگیر با شنیدن پاسخ استهزاآمیز و خشمگینانه افرید رنگ از رویش پرید و گفت ای دیو، آیا پاداش من که تو را از آن زندان تنگ و تاریک و از قعر دریا نجات دادم این است که می‌خواهی مرا بکشی؟ تو بیش از 1000 سال داخل این خمره حبس بودی و حساب گذشت ایام از دستت رفته بود. حالا به جای اینکه مرا پاداش بدهی و یکی از گنج‌های پنهان خودت را به من ببخشی، می‌خواهی جان مرا هم بستانی؟ ای افریت ناحسابی، تو به من بدهکاری. به جای آنکه با پرداخت پاداشی به من حسابت را تسویه کنی، جان مرا هم مطالبه می‌کنی. خوبه والا. که افریت عصبانی‌تر از قبل گفت حرف زیادی نزن که من محال از حرف خودم برگردم. فقط تنها ارفاقی که به تو میکنم اینه که به تو اجازه میدم که شیوه مردنت رو خودت انتخاب کنی، یعنی اجازه داری نوع جان دادنت رو به من اعلام کنی. که در اینجا مرد ماهیگیر برای التماس و گریه و زاری رو گذاشت و گفت آخه بنده یه ناشکر خدا، چه اتفاقی افتاده که تو اینقدر کینه‌توز و بیرحم از آب در اومدی؟ که افرید گفت داستان من حکایت بس درازی است که اگه تو بشنوی قبول خواهی کرد که من حق دارم جان تو رو بگیرم. پیرمرد ماهیگیر باهوش دریافت که اگه افرید رو وادار به تعریف ماجرای زندگیش بکنه، اولا که زمان مرگش به تأخیر میفته و در ثانی ممکنه که در طول زمان تعریف داستان اتفاقی بیفته و بتونه جان خودش رو از چنان مرگ دهشتناکی نجات بده. به این جهت با چرب زبونی گفت مردن مردنه، چه فرقی میکنه که این نوع شیوهش رو انتخاب بکنم؟ فقط به جای اون تو اول قصت رو تعریف کن بعد مرا بکش. داستان زندانی شدنش رو در خمره اینگونه آغاز کرد که وقتی سلیمان نبی از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شد، تمام موجودات روی زمین از جن و انس و آدم و حیوان و حتی موران خرد و ناچیز رو به ستایش خداوند بزرگ دعوت کرد، که تمامی موجودات دعوت سلیمان نبی رو پذیرفتند و به خدای بزرگ ایمان آوردند، جز من و چند تن دیگر از افریتان و تعدادی از اجنه. و نه اینکه ما فقط ایمان نیاوردیم، بلکه من خیره سری را به بی نهایت رساندم و سر به طغیان و عصیان هم برداشتم. حضرت سلیمان وزیر اعظم خود آصف ابن برخیا را نزد من فرستاد و وزیر سلیمان به من گفت حضرت سلیمان علیه السلام تو را هم به حضور طلبیده هم امان داده، همراه من به بارگاه حضرت سلیمان بیا و حرفای ایشان را بشنو. من هم پذیرفتم و همراه آصف ابن برخیا به بارگاه حضرت سلیمان رفتم و ایشان مرا نصیحت و دلالت کردند و از من خواستند که اگر هم ایمان نمی آورم حداقل سر از عصیان برداشته و بقیه افریت ها و اجنه ها رو تشویق به شورش نکنم، که من نادان به جای اینکه حداقل راه خود را بگیرم و بروم و فقط به نگفتن و نپذیرفتن دعوت پیامبر خدا اکتفا کرده، دیگر کاری به بقیه نداشته باشم و از تحریک آنها دست بکشم، خیره سری کردم و گفتم پیامبر خدا هستید، باشید، من هم سرکرده افریتان هستم و هر کاری که دلم بخواهد انجام میدم، که من حاضر به فرمان برداری از شما و پرستش خدای شما نیستم و به مبارزه و مقابله با شما هم ادامه خواهم داد. که ناگهان سلیمان نبی دستور داد خمره ای رو این آوردند و در یک چشم برهم زدن مرا درون آن خمره کردند و سر خمره را با پوست گاو میش دوختند و خود حضرت سلیمان مهر خیش را 4 مرتبه بر روی آن پوست گاو میش زد و دستور داد تا مرا به قعر دریا بیندازند. و من که در این خمره تنگ و در دل دریا زندانی بودم، با خودم عهد کردم هر کس مرا نجات دهد تمام گنجهای پنهانی را که می شناسم و می دانم کجاست به او ببخشم و از مال دنیا بی نیازش کنم. که 700 سال گذشت و هیچ کسی مرا از آن خمره تنگ نجات نداد. و بعد از 700 سال گفتم هر کس که مرا از زندان و قعر دریا نجات داد، به جرم آن که در نجات من تأخیر به خرج داده او را می کشم. و حالا 400 سال دیگر هم از زمان تصمیم دوم من گذشته است و تو این را بدان که من افرید تا به حال هرگز از حرف خودم برنگشتم. یعنی مرگ تو حتمی است، فقط تو را در انتخاب شیوه مردنت همانطور که گفتم آزاد می‌گذارم. انتخاب کردی که هیچ، و الا به تلافی بیشتر از 1000 سال زندانی بودن در یک خمره و در ته دریا تو را به بدترین نوع خواهم کشت. مرد ماهیگیر باز هم گریست و بیشتر التماس کرد، اما دم گرمش در آهن سرد افریت اثر نکرد که نکرد. ولذا پیر مرد با خود گفت حالا که نالو التماس من در این دیو خوناشام اثر نمی بخشد، باید که با ترفند و حیله‌ای جان خود را نجات دهم، که گاهی حیله و ترفند وقتی که آدمیزاد با خونخوار بی منطقی روبرو می شود به کار بردنش اشکالی ندارد. لذا لحن خود را عوض کرد و به جای التماس و ادامه گریه و زاری گفت حالا که شما اصرار به کشتن من دارید و من هم زورم به شما نمی رسد، بسیار خوب، تسلیم هستم. در مورد نحوه کشتن من هم انتخابی ندارم، خودتان تصمیم بگیرید، فقط نوعی باشد که من زیاد عذاب نکشم، مردنم سریع و فوری باشد. اما دلم می‌خواهد که قبل از مردنم یک چیز را بدانم. که افرید پرسید چه چیز را می‌خواهی بدانی؟ و پیر با خرد و با هوش گفت که می‌خواهم بدانم که شما از کجا آمدید و سر راه من سبز شدید. که افرید گفت مگر ندیدی که من به صورت دودی از توی همین خمره در آمدم؟ که باز پیر ماهیگیر گفت غیر ممکن است، مگر امکان دارد که قامتی به این هیولایی داخل چنین خمره ای جا بگیرد؟ و تو افرید اصلا معلوم نیست که از کجا آمدی، شاید هم از سرزمین خودتان که وادی افریتان نام دارد.
شهرزاد که در تمام زمان داستانگوییش چه شبهای قبل و چه شبی چون امشب مدام دو چشمش بر چهره سلطان انتقامجو و بیرحم بود، به محض آن که مشاهده کرد که پلک‌های چشم سلطان روی هم افتاد و خواب او را در رو بود، قصه اش را با اینکه نصفه و نیمه مانده بود رها کرد و ادامه اش را گذاشت برای شب بعد. دوستان، فردا شب با هم پای صحبت شهرزاد خواهیم نشست.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه
سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت یکایک دوستان شنونده، به ویژه دانش‌پژوهان عزیز. برنامه امشب طعم مطالعه رو از این لحظه آغاز می‌کنیم. به مدت 50 دقیقه همراه شما خواهیم بود و تقاضا می‌کنیم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امشب طعم مطالعه در خدمت آقای مهدی موسوی هستیم، یکی از کارشناسان برتر برنامه طعم مطالعه که در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای موسوی، شبتون بخیر، خسته نباشید از کار روزانه‌تون.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه طعم مطالعه و همچنین مجری بزرگوار آقای مستشار عزیز. امشب ممنون. هم در خدمتتون هستیم با برنامه دیگه از طعم مطالعه که در راستای عدالت آموزشی ما این برنامه رو برای شما تهیه کردیم تا هر آنچه که داوطلب کنکور نیاز داره برای موفقیت در کنکور، اهم از مشاوره، منابع، هر چیزی که نیازه تا به اون موفقیتش برسه در اختیارش قرار بدیم تا انشالله به هدفش دست پیدا کنه. خب مهمان اول برنامه‌مون به صورت تلفنی هستش آقای علی نیای عزیز که ما در خدمتشون هستیم و از سخنانشون بهره کافی رو
شنبه شبم با آقای علی نیا تلفنی
بله
بله
صحبت کردیم. بله اگر ارتباط
آقای علی نیا صدای ما رو دارید شما؟
بله
سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای مستشار عزیز، موجی محترم برنامه و دوست همکار خوبم آقای موسوی عزیز سلام. و یه سلام گرم خدمت همه دانش آموزا و داوطلبای خوب کنکور. امیدوارم که از هر کجای این سرای پاک هستن در حال غبراق باشن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
قربان شما، ما گوش میکنیم حرفای شما را.
ما امشب میخواییم در رابطه با مواردی صحبت بکنیم که خب سوال خیلی از بچه ها بوده و فکر میکنم که الان تو این بازه زمانی که تا به کنکور داریم به هر حال در رابطه با طرح‌های آموزشی که بچه ها سوال میکردن توضیحاتی رو من به بچه ها بگیم. بحثی که ما تو در رابطه با طرح‌های آموزشی داریم هستش که دانش آموزی که به حال از الان شروع میکنه به درس خوندن، اولین سوالش این هستش که چطور میشه از الان درس بخونیم و رتبه برتر کنکور بشیم و اساسا دانش آموز من برای موفقیت به چه چیزایی نیاز داره. خب ما باید در رابطه با موفقیت 5 مورد رو بررسی بکنیم. مورد اول این هستش که دانش آموز من با دیدگاهی که نسبت به خودش داره باید یک برنامه ریزی رو آماده بکنه، حالا با توجه به کمک مشاورش که به هر حال ما تو طرح 250 تا ساعت که به هر حال زیر مجموعه این طرح 250 تا ساعت هر نخبگان هست این کار رو براش انجام دادیم. یعنی در وهله اول وقتی که دانش آموز من برمیگرده میگه که من تا الان درسی رو نخوندم یا درسی رو خوندم ولی خب به هر حال سطح مطالعاتی وقتی میام بررسی میکنم میبینم که آنچنان پیشرفت نداشتم، یا یعنی که به هر حال دانش آموزای زیادی هستن که چندین سال از درس خوندن دور بودن و الان میخوان تازه شروع کنن، هیچ فرقی نمیکنه بچهای ما جزء کدوم یکی از این موارد باشن، کدوم یکی از این دسته از دانش آموزا باشن، جزء هر کدوم از این مواردی که من گفتم بهشون میتونن از این موارد طرح آموزشی ما استفاده بکنن. ما یک پکیج جامع ویژه طرح نخبگان رو آماده کردیم، 5 تا ویژگی داره. من ویژگی ها رو به ترتیب برای بچه ها بگم دقت بکنن یادداشت بکنن و بعد پل ارتباطی رو خدمت بچه ها اعلام خواهیم کرد. بعد حالا هر کسی اگر دوست داره میتونه انشالله تماس بگیره، مشاور ما انشالله تا پایان کنکور راهنمایی های لازم رو انجام. اولین موردی که هست بحث برنامه‌ریزیه که همونطور که گفتم ما تو بحث برنامه‌ریزی دیدگاهی که داریم این هستش که میگیم برنامه‌ریزی باید متناسب با سطح خود دانش آموز باشه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من باید به این دقت بکنه که روزانه تایم مطالعاتیش به چه صورت هست، تو کدوم درس‌ها ضعیفه، تو کدوم درس‌ها قویه و اساساً ظرفیت مطالعاتی و به حال کمیت و کیفیتش همش باید رعایت بشه. حالا ما اومدیم به جای اینکه بیایم برنامه بازه‌ای به دانش آموز بدیم و ساعت مطالعه‌ای برای دانش آموز در نظر بگیریم که به هر حال ساعت مطالعه حجمی باشه، اومدیم برنامه‌ریزی رو شامل 3 تا قسمت کردیم، 3 تا برنامه کردیم. برنامه اول برنامه تغذیه هست، یعنی دانش آموز من در وهله اول تمامی مواد غذایی که خب مورد نیازش هست کمک میکنه به حافظه بلند مدت و کوتاه مدتش رو ما براش در نظر گرفتیم که یک برنامه جداگانه تحت عنوان برنامه تغذیه براش ارسال میشه در قالب طرح نخبگان. در کنار برنامه تغذیه که برگردیم به برنامه خود درسیشون، 2 تا برنامه برای دانش آموزه ما ارسال خواهد شد. یک برنامه ریزی اسمش هست برنامه ریزی چیدمان دروس. یعنی چی؟ یعنی از شنبه تا جمعه تمامی مواردی رو که دانش آموز من باید مطالعه بکنه توی برنامه چیدمان دروس لحاظ شده. یعنی حالا روزی چند تا درس، هر درس چند ساعت باید برای هر درس اختصاص بده دانش آموز من و اینکه اساسا چیدمان دروس باید به چه صورت باشه، یعنی اول عمومی بخونه یا 2 تا درس اختصاصی پشت سر هم باشه و همه اینها توسط مشاوری که خودش این مسیر رو طی کرده، رتبه برتر کنکور بوده، تماما نوشته میشه و 1 هفته ما این برنامه رو به صورت آزمایشی به دانش آموز میدیم. دانش آموز بعد از اینکه 1 هفته با برنامه‌ریزی ما پیش رفته نقاط ضعف و قوت برنامه رو برای ما بازگو میکنه و با بررسی که توی همون برنامه‌ریزی داریم انشاءالله برنامه رو به شکل کامل براش به حال درستش میکنیم و برنامه جدیدی رو به دانش آموز. توی این برنامه جدیدی که براش ارسال میشه در کنار این برنامه ما یک برنامه‌ریزی بودجه بندی رو برای دانش آموز لحاظ گرفتیم. یعنی چی برنامه‌ریزی بودجه بندی؟ پس شد چیدمان دروس و بودجه بندی. بودجه بندی یعنی اینکه خب یکی از مشکلات اساسی دانش آموز منو حل میکنه. یعنی دانش آموز میگه من روز شنبه میخوام برم درس ریاضیات مطالعه بکنم، میخوام برم فیزیک بخونم، نمیدونم از کجای کتاب تا کجای کتاب باید مطالعه بکنم و چقدر تست بزنم و مرورم باید به چه صورت باشه. همه اینها تو بحث برنامه‌ریزی بودجه بندی ما مشخص کردیم و یک برنامه‌ریزی مبحثی که واقعا فکر میکنم کم نظیر هست در نوع خودش و واقعا روش کار شده، چندین سال و بیش از 700 رتبه برتر کنکور از این برنامه استفاده کردن رو میتونه تا پایان کنکور داشته باشه. ما سه تا بازار رو در نظر گرفتیم. آقای موسوی به هر حال در جریان هستن که خودشون به هر حال جزء دست اندر